ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. باراک اوباما دستور بازنگری در کمک‌های آمریکا به ارتش مصر را صادر کرد. یک گروه سوری مخالف بشار اسد مسئولیت بمب‌گذاری در بیروت را بر عهده گرفت. آمار تولید نفت ایران با گزارش اوپک بیش از 1 میلیون بشکه اختلاف دارد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس بر اساس بیانیه پنتاگون آقای اوباما با توجه به وقایع هفته گذشته مصر این دستور را صادر کرد. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1,300,000,000 دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن هنوز از بکار بردن واژه کودتا در پیوند با سقوط محمد مرسی خودداری می‌کند. یک گروه سوری گمنام از مخالفان رژیم بشار اسد مسئولیت بمب‌گذاری در بیروت پایتخت لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان این گروه که خود را بریگاد 313 نامیده شامگاه چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود مسئولیت انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در بیروت در مقابل مقر حزب الله لبنان را بر عهده گرفت. این گروه که نامی مشابه نام یک شاخه القاعده در پاکستان و افغانستان دارد، در میان گروه‌های مخالف دولت سوریه چندان شناخته شده نیست. این گروه سوری در بیانیه‌اش تأکید کرده که باز هم علیه حزب الله لبنان که با حمایت جمهوری اسلامی ایران به همکاری با رژیم بشار اسد می‌پردازد، اقداماتی صورت خواهد داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تازه ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را چهارشنبه 19 تیر ماه منتشر کرد. آمار بخش ایران این گزارش اختلافی بیش از 1 میلیون بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. این گزارش بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک تولید روزانه نفت خام ایران در ماه گذشته میلیاردی را 2,699,000 بشکه اعلام کرده است، در حالی که در جدول آمار منابع جمهوری اسلامی تولید نفت ایران در همین ماه روزانه 3,708,000 بشکه عنوان شده است. تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی در طول ماه‌های گذشته از افت چشمگیری برخوردار بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به کمبود نگران کننده دارو در کشور هشدار داد و از تحریم‌هایی که به این وضع دامن زده است به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران ابراز امیدواری کرد که وقتی حسن روحانی زمام امور را در دست بگیرد، بحران دارو تا سال آینده برطرف شود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. اما قربانیان 88 سلسله برنامه‌ای مربوط به رخدادهای پس از انتخابات سال 88 است که برنامه ایست از مسیح علی نژاد. من شاهین بشیری زمین خداحافظی از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. زین العابدین بن علی و حسنی مبارک رؤسای جمهور تونس و مصر سقوط کردند. در تهران میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات 88 نیز درخواست مجوز برای راهپیمایی و اعلام حمایت از این اعتراضات کردند. این درخواست با مخالفت وزارت کشور مواجه شد، اما همین فراخوان برای معترضان ایرانی کافی است تا با هم قرار بگذارند و یک بار دیگر برای اعتراض علیه حکومت به خیابان بیایند. 25 بهمن 1389 است. سبزهای معترضی که در ایران رسانه‌ای ندارند معمولاً از طریق فیسبوک مسیرهای راهپیمایی را تعیین می‌کنند، پوسترهای راهپیمایی را تکثیر می‌کنند و برخی ها نیز در آخرین پست‌های فیسبوکیشان شعر و شعار و جمله‌های کوتاه می‌نویسند. صدای شعار و شلیک و شیون صدای قالب فیلم‌هایی است که مردم از راهپیمایی امروز تهیه و در صفحات اینترنتی منتشر کردند. دختر کوچک خانه سراغ برادرش محمد را از مادر می‌گیرد. مادر نگران به سمت تلویزیون می‌رود و صدای آن را کمی بلندتر می‌کند. او می‌شنود که گویندگان اخبار از سانه ژاله به عنوان یک بسیجی که در راهپیمایی امروز به گفته آنها توسط منافقین کشته شده نام می‌برند و بعد به خاطر می‌آورد که امروز ظهر محمد پیش از آن که به راهپیمایی برود شوخی شوخی به مادرش گفته بود بیایید بنشینیم آخرین نهار را هم دور هم بخوریم. محمد دیر کرده و حالا دلشوره تمام وجود پدرش را هم فرا گرفته. اسماعیل مختاری پدر محمد کارمند بانک است.
نزدیکای یه ساعت بعد از ظهر بود که شنیدم گفتن که راهپیمایی کردن و باز درگیری شده. من همونجا حس کردم، احساس کردم، دلشوره گرفتم که این محمد کجاست. سریع زنگ زدم خونه گفتم که محمد، گفت از اون موقع که رفت بیرون هنوز نیومده. خب دلنگران بودم، من قدم میزنم تو اون شعبه، پیش خودم حس کردم ناراحتی بیشتر اینه که محمد آدمی نیست که جلو نره، محمد میره جلو.
صفحه های فیسبوک پر شده است از عکس ها و فیلم های راهپیمایی روز 25 بهمن. در میان این عکس ها عکس جوانی با پیراهن سفید و کراواتی سرخ هر از چندگاهی در صفحه های مختلف به چشم می آید. عکس های غیر مرتبط با حوادث مربوط به راهپیمایی امروز را یا از صفحه فیسبوکم پاک می کنم یا از کنارشان تند عبور می کنم تا برسم به عکس ها و فیلم هایی از درگیری های خیابان. عکس این جوان با کراوات سرخ یکی از آنهاست که کنارش میزنم و میرسم به آخرین فیلم از خیابان آزادی که نشان میدهد به سمت مردم شلیک شده است. هوا رو به تاریکی رفته است. مردمی که به خیابان آمدند کم کم راه خانه را در پیش میگیرند. در شبکه های اینترنتی نام دیگری در کنار نام سانه ژاله نشسته است و خبر تیر خوردن او نیز دست به دست میچرخد. نام محمد مختاری. لابلای خبرها دنبال نشانه ای از محمد مختاری میگردم. ناگهان در صفحه فیسبوک میبینم بالای عکس همان جوان با پیراهن سفید و کراوات سرخ که از کنارش چند باری به سرعت عبور کرده بودم تا مبادا از عکس ها و درگیری های خونین 25 بهمن غافل بمانم، این بار جمله ای آشنا نوشته شده است: خدایا ایستاد مردن را نصیبم کن که از نشست زیستن در ذلت خستم. این جمله محمد مختاری صاحب همان عکس با پیراهن سفید و کراوات سرخ است. در گوشه ی صفحه فیسبوکش پروفایل فیسبوک اعضای خانوادهش را میبینم. برای برادرش مجید مختاری از طریق فیسبوک پیامی میفرستم تا ببینم آیا خبر جان باختن برادرش در راهپیمایی 25 بهمن صحت دارد.
سعی کردم منم بیام که دو تا از دوستامو دیدم، تعجب کردم چون دیپارتمانشون اصلا فرق کرد با من و اینا. بعد گفتم چی شما اینجا چیکار میکنین اینا؟ گفتم چی همینجوری اومدین سر بزنیم و اینا. چی پیاده داشتم رفتم که من همینجوری شروع کردم این زنگ و اسمس هایی که اومده بود و شروع کردم همجوری چک کردن. و بعد اسمس دوم بود یا سوم بود که از طریق فیسبوک اومده بود به موبایل هم، یعنی یکی بود ناشنا بود که سرویس کنم دوستای محمد بود، اسمس داده بود که محمد مختاری که شهید شده برادر توه. یهو وایستدم یه اصلا قدم هم اصلا چیز شده سنگین شده بود یه اصلا سوا برم دیگه منو همجوری کشوندم اصلا یهو فشارم اصلا افتاد پایین. بعد هم برگشتم تو آپارتمانم دیدم دایم پشت سرم، دایمو که دیدم فهمیدم اصلا چی شده اصلا بس این چی دیگه.
خبر صحت دارد و به گوش خانواده محمد مختاری هم رسیده که فرزندشان در بیمارستان است. تیر به سر محمد شلیک شده بود، برای همین سر و صورتش کاملا باند پیچی شده است. محمد در همان بیمارستان چشمهایش را برای همیشه می‌بندد. چند نفر از نیروهای امنیتی شبانه به خانه محمد مختاری آمدند. اسماعیل مختاری، پدر محمد مختاری، بعدها در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم شرح می‌دهد که آنها آن شب از خانواده‌اش چه می‌خواستند.
با ناراحتی تو خونه نشسته بودیم، تحت دو بعد شب دیدم زنگ میزنن، رفتم پایین دم در دیدم سه نفر تسلیت به ما گفتن و بعد به ما گفتن اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم و اینه جزو نیروی بسیج بیاریمش. گفتم نمیخواد، بندم نمیخوام بسیجی جزو بسیج. گفت نه، به نفعتونه، از امتیازاتش استفاده میکنی اینا. گفت حالا شما با خانواده مشورت کنی، ما نیم صد رو نیمکت میدون میشین. من اومدم بالا صحبت کردم، میش کدوم قبول نکردم. من اومدم پایین دیدم خودشون اومدن جلو. گفتن چی شد؟ گفتم نه، هیچ کی قبول نمیکنه. گفتم مگر چی میشه اگر قبول نکنم چی میشه؟ گفت حالا فردا مشکل تحویل جنازه و اینا میخوریم. خیلی اصرار کردم، ما زیر بار نرفتیم دیگه. اینا رفتن و صبح اومدن دیدم دیگه صحبتی در رابطه با عکس بدین و اینا نکردم. من فکر میکنم اینا شب رفتن تحقیقاتی که کردن وارد فیسبوک شدن، دیدن نه اگرم تازه این کارم بکنن جواب فیسبوک چی میدن. تو فیسبوکش که خدایا ایستاده مردن رو نصیبم کن، نشسته زیستن در ذلت خسته شدم، یعنی این جمله شد. چند جمله دیگرم نوشته بود و من فکر میکنم اونا رو دیده بودن که دیگه اصرار نکردم.
صبح روز 27 اسفند است و نهادهای امنیتی تازه پیکر محمد را به خانه‌اش آوردند. پدر و مادر محمد مختاری از در خانه‌شان که بیرون آمدند، ناگهان چشمشان میافتد به چشمهای زنان چادری و سیاه‌پوشی که هم شعار میدهند و هم گریه میکنند. پدر و مادر محمد زنی که در حلقه سیاه‌پوش دیگر زنان بیشتر از همه گریه میکند را نمیشناسند. دقایقی دیگر تلویزیون رسمی ایران و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت عکس‌ها و فیلم‌هایی از مراسم تشییع پیکر محمد مختاری را منتشر کردند. این رسانه‌ها اعلام می‌کنند که پیکر محمد مختاری در دستان جمعی از به گفته آنان مردم انقلابی ایران تشییع شده است. مجید مختاری، برادر محمد مختاری که دور از خانواده‌اش و در خارج ایران زندگی می‌کند، چشم از کامپیوتر بر نمی‌دارد. او هم چهره کسانی که زیر تابوت برادرش را گرفتند نمی‌شناسد.
سری تابوت رو برمی‌دارن و دور برای تابوت وای میستن و پرچم جمهوری اسلامی رو میندازن رو تابوت. اصلا واقعا چه نشاوره از این کارا. یعنی این دروغ مثلا دروغای احمدی نژاد نیست، دروغ این که شما قاتل میدونین کیه و دارین دروغ میگین. این جلوی چشم مردم این کارهایی که اینا میکنن و خب این نمیشه که دیگه آدم روز روشن بردارن آدم بیگناه ها بکشنگیم. نه اون باز آزادی میخواسته، او خسته شده بود از مملکت.
یک سال گذشت. مقامات ایرانی که پیشتر محمد مختاری را شهید معرفی کرده بودند، این بار هیچ برنامه‌ای برای برگزاری سالگرد او ندارند. اما در مقابل پدر محمد را خواستند که به او میگویند حق برگزاری مراسم سالگرد برای محمد را ندارد.
در یه جایی من رفتم به من جواب دادن که جنگ جنگم نون حلوا خیر نمی‌کنه. حرفیه که به من زد. گفتم اگه جنگ بوده چه زودتر نگفتین؟ بچه من دست خالی رفتم اونجا. مام کتاب اونه. اونا نمیدونیم چیکار باید بکنیم. من چون موندم که سالگرد خود بکنم.
بهمنی دیگر از راه رسید. خیابان‌ها سرد و ساکت است. اما صفحه های فیسبوک دوباره پر شده است از عکس های محمد مختاری. عکس های جوانی با لباس های رنگارنگ و صورتی پر از خنده که وقتی این عکس ها صفحه به صفحه میچرخد کسی را یاد مرگ نمی اندازد. پدرش میگوید محمد عاشق زندگی بود.